خب دوستان عزیز، همیهنان گرامی، امیدواریم همچنان همراه ما باشید و برنامه ها رو بشنوید. دعوت میکنم با برنامه مجله رادیویی کشاورزی همراه باشید.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور،
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما شنوندگان محترم مجله رادیویی کشاورزی. یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های مجله رادیوی کشاورزی از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز بسیار خوش آمدید. سعی ما در این مجله رادیوی این است که شما را آشنا بکنیم با روش‌های نوین کشاورزی. این روش‌های نوین حاصل نمی‌شه مگر با حضور اساتید، کارشناسان، محققان و مروجان این حوزه که دست بر آتش دارن و میتونن بهترین اطلاعات رو در اختیار شما قرار بدن. ما هم در این مجله رادیویی کشاورزی کنار شما هستیم برای پیوند این اطلاعات علمی با شما و انشاءالله رونق گرفتن بخش کشاورزی کشورمون، امنیت غذایی کشورمون و بسیاری اتفاقهای خوب بعدی که خواهد افتاد. پس کنار ما باشید در این مجله رادیوی کشاورزی. این مجله رادیوی کشاورزی میخوایم بریم سراغ یکی از موضوعاتی که بحثش خیلی داغه، نه تنها در کشور ما، در خیلی از کشورهای دنیا. بله، موضوع این هست: کاربرد هوش مصنوعی در بهبود بهره‌وری آب در کشاورزی. موضوع خیلی مهمیه. امیدوارم که پای این برنامه باشید و بهترین اطلاعات کسب بکنید با توجه به سوالهای خیلی خوب و کارشناسانی که آقای مهندس ناصر نوروزی از مهمان برنامه خواهند پرسید. آقای مهندس، درود بر شما، خوش آمدید. در خدمت شما هستیم.
بفرمایید. نوازنی، وقت شما هم بخیر. به نظر شما هم خانم نوازنی میتونه موثر باشه؟
بله، به طور قطع میتونه کمک بکنه به حوزه کشاورزی، چون الان بحران آب هست در کل دنیا، نه تنها در کشور ما.
بله،
آب مسئله خیلی مهمیه، پس ما هم باید نسبت به این موضوع حساس باشیم.
خب، نظر آقای دکتر مجتبی حادی‌زاده، کارشناس محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان رو هم در همین مورد روی خواهیم شد. آقای دکتر سلام، وقتتون خوش.
به نام خدا، عرض سلام و خدا قوت، وقت بخیر خدمت همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
زنده باشید. حضورتون رو بسیار مغتنم میدونیم و امیدواریم مطالبی که مطرح میشه مورد استفاده عزیزانمون قرار بگیره. آقای دکتر، بدون تردید میشه گفت آب اساسی ترین نهاده در کشاورزیه، اما میخوام که نظر شما رو بدونیم و بفرمایید که جایگاه هوش مصنوعی در این مورد کجا میتونه باشه با توجه به همه محدودیت هایی که سرکار خانم نوازنی هم اشاره کردن در کشورمون و در دنیا به عنوان یک نهاده اصلی برای کشاورزی وجود داره؟ آب.
من قبل از اینکه بخوام جایگاه هوش مصنوعی را خدمت شما و شنوندگان محترم بگم، میخواستم یک سری تعاریف پایه‌ای مرتبط با کشاورزی، بهره‌وری آب، امنیت غذایی، تغییر اقلیم و این مباحث مرتبط که دست به دست هم میدن و جایگاه بهبود بهره‌وری آب در کشاورزی رو و مخصوصا کاربرد هوش مصنوعی که دنیا امروزه به سمت هوش مصنوعی و کاربرد فناوری‌های نوین در زمینه کشاورزی رفته رو جلب کنم. این تعریف
بشنوید.
خواهش میکنم. تعریفی که خدمتتون ارائه میدیم یک تعریف اصلی امنیت غذایی. ما میخوام بدونیم امنیت غذایی چیه. امنیت غذایی یعنی همه افراد در هر زمان به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی داشته باشند. طبق گزارش فاو در سال 2025 بیش از 735 میلیون نفر در جهان با ناامنی غذایی شدید مواجهند. همچنین حدود 2.4 میلیارد نفر به غذای کافی دسترسی پایدار ندارند. پیش بینی ها نشون میده تا سال 2050 باید تولید غذا بین 60-70% افزایش پیدا کنه تا نیاز جمعیت جهان رو تو اون دوره تامین کنه. این فشارهای عظیم مدیریت منابع طبیعی رو به یک اولویت جهانی تبدیل کردن. مورد دومی که خدمتتون میخوام تعریف پایه اساسیشو بگم خدمتتون، تغییر اقلیمه. برای ممکنه برای بهره‌ورداران یا مردم عزیزمون تغییر اقلیم هنوز تعریفش جای نیافتاده باشه یا از منظر کشاورزی این موضوع رو بهش درک درستی نداشته باشن، اما من میخوام بگم تغییر اقلیم یکی از بزرگترین تهدیدها برای امنیت غذایی است. گزارش IPCC نشون میده که میانگین دمای جهانی ممکنه تا سال 2050 به بیش از 2 درجه برسه. این تغییر باعث افزایش خشکسالی‌ها، سیلاب‌ها و امواج گرما میشه. برآوردها نشون میده که بلایای طبیعی یا بلای اقلیمی سالانه بیش از 35 میلیارد دلار خسارت به بخش کشاورزی وارد کنه و بهره‌وری محصولات اصلی مثل گندم و ذرت رو بین 10-15% کاهش بدم. بحث بحران آب که هم شما و هم همکار عزیزتون مطرح کردید، امروز یکی از جدی‌ترین چالش‌های جهانی است. طبق گزارش سازمان ملل بیش از 2 میلیارد نفر در جهان به آب آشامیدنی ایمن دسترسی ندارن و حدود 4 میلیارد نفر حداقل 1 ماه در سال با کمبود شدید آب مواجهند. پیش‌بینی‌ها نشون میده که تا سال 2030 تقاضای جهانی برای آب شیرین ممکن است تا 40% بیشتر از منابع موجود باشد. در ایران نیز وضعیت بحرانی است. بیش از 90% منابع آب تجدیدپذیر کشور در بخش کشاورزی مصرف میشن و حدود 40% دشت‌ها با افت شدید سطح آب زیرزمینی روبرو هستند. خب اینجا مطالبی که خدمتتون در مورد تغییر اقلیم، امنیت غذایی و بحران آب مطرح کردیم، ذهن آدم متوازن میکنه به سمت بهره‌وری آب. بهره‌وری آب چیه؟ چرا ما باید این واژه یا این کلید واژه رو امروزه بیشتر بشنویم یا راهکارهای برای بهبود این کلمه یا این کلید واژه به کار ببریم؟ میگم که همونجور که خدمتتون گفتم، کشاورزی بیش از 70% از منابع آب شیرین رو در جهان مصرف میکنه. راندمان آبیاری سنتی در بسیار از مناطق کمتر از 40%، یعنی بیش از نیمی از آب هدر میره. فناوری‌های نوین آبیاری و مدیریت هوشمند میتونن مصرف آب رو تا 30% کاهش دن و عملکرد محصول رو بین 15-25% افزایش بدن. بهره‌وری آب شاخص کلیدی برای کشاورزی پایدار است و بدون آن امنیت غذایی جهان در خطر خواهد بود. حالا مبحث بعدی که خدمتتون میخوام مطرح کنم، کشاورزی پایدار و نقش بهره‌وری آب در کشاورزی پایداره. کشاورزی پایدار رویکردی است که تلاش میکند نیازهای غذایی امروز را بدون آسیب به توانایی نسلهای آینده تأمین کند. یعنی قبل از اینی که ما بخوایم بهره یا مصرفی از منابع طبیعی داشته باشیم، اولویت اولمون اینه که این منابع یا این ظرفیت ها رو برای نسل‌های بعدی هم حفظ کنیم و کشاورزی پایدار هم یک نیم نگاه یا یک دیدی نسبت به حفظ این منابع برای تأمین غذای خود و آیندگان داره. خب این کشاورزی پایدار بر سه اصل استوار است. یکی کارایی اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفاظت محیط زیست. بهره‌وری آب در این میان نقش کلیدی دارد، زیرا بدون مدیریت و هوشمند منابع آب نه امنیت غذایی تضمین می شود و نه محیط زیست پایدار می نماید. مطالعات نشان دادند که افزایش بهره‌وری آب می تواند تا 20% انتشار گازهای گلخانه که یکی از چالش های امروز بشر است کاهش بده.
بله.
بهره‌وری آب در ایران و جهان هم میخوام با چند تا آمار و ارقام خدمتتون ارائه بدم. همونجوری که همه عزیزان اطلاع دارن، یک ایران از کشورهایی که با بحران آب شدید مواجه است. طبق گزارش وزارت نیرو بیش از 90% منابع آب تجدید پذیر در ایران در بخش کشاورزی استفاده میشن، در حالی که راندمان آبیاری سنتی در بسیاری از مناطق کمتر از 35%. این وضعیت باعث شده تا بیش از 40% دشت‌های کشور با افت شدید سطح آب زیرزمینی مواجه بشن. در سطح جهانی نیز کشورهای مثل هند، چین و اسپانیا با بحران مشابه مثل ما دست و پنجه نرم کنند و مواجه هستند و پروژه‌های هوشمند آبیاری توانستن تو اون کشورها مصرف آب را تا 30% کاهش بدن. اما هوش مصنوعی و کاربردش، چالش‌هاش، مزایاش تو بخش کشاورزی، تو بحث بهره‌وری آب و اصلا میخوام بدونیم هوش مصنوعی خودش چی هست و چه راهکارهایی رو میتونه به ما در بحث بهره‌وری آب ارائه بده. میگه هوش مصنوعی.
آقای دکتر جانم، عذرخواهی میکنم، میخوام که قبل از اینکه وارد این مبحث بشیم، هوش مصنوعی و بهره‌وری، اتاق فرمان یه سری بزنیم، یه فرصت کوتاهی بگیریم و برگردیم مجدد در خدمت شما و عزیزان
شنونده
باشیم.
تشکر میکنم از مهمان گرامی برنامه و همینطور جناب آقای مهندس نوروزی. بله، چند پیام ترویجی تقدیم به شما شنونده های محترم. مواد عالی موتور محرک فعالیت میکروبی در خاک هستند. حواستون به این موضوع باشه، در سیستم های حفاظتی خاک بهتر نفس میکشه، آب بهتر ذخیره میشه و محصول پایدارتر خواهد بود. همینطور کودهای شیمیایی بدون مواد عالی کارایی کامل ندارند. ترکیب هر دو میتونه بهترین نتیجه رو به شما بده. امیدواریم که این پیام‌های ترویجی کوتاه بتونه تلنگری باشه برای شما، راهگشا باشه و همینطور شنونده برنامه هم باشید تا به انتها. آقای مهندس نوروزی، ما منتظر ادامه گفتگوی شما هستیم.
خواهش می‌کنم. خدا قوت مجدد میگم خدمت همه فرهیختگان 98. این رو هم عرض بکنم که همچنان شنونده صحبت‌های آقای دکتر مجتبی هادی‌زاده، کارشناس محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان هستیم و در مورد کاربرد هوش مصنوعی در بهبود بهره‌وری آب در کشاورزی صحبت میکنیم. در قسمت اول صحبتمون تعاریفی رو از دکتر شنیدید و با این مقدمه‌ای که ایشون ارائه دادن وارد بحث هوش مصنوعی و بهره‌وری آب شدیم. بشنویم بقیه صحبت‌های آقای دکتر هادی‌زاده رو. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
سپاسگزار از محبتی که ازت دارید. ادامه صحبت هم به بحث هوش مصنوعی در خدمتتون هستیم. هوش مصنوعی یا Artificial Intelligence شاخه‌ای از علوم رایانه است که به طراحی الگوریتم ها و سیستم هایی میپردازد که قادر به یادگیری، استدلال و تصمیم گیری مشابه انسان هستند. در کشاورزی هوش مصنوعی با تحلیل داده‌های حسگرها، تصاویر ماهواره‌ای و مدل‌های پیش‌بینی می‌تواند نیاز آبی گیاهان، احتمال بروز بیماری‌ها، و الگوهای رشد را با دقت بالا تخمین بزنند. کاربردهای آن شامل مدیریت هوشمند، مدیریت هوشمند آبیاری، پیش‌بینی عملکرد محصول، تشخیص بیماری‌های گیاهی و بهینه‌سازی مصرف کود است. چالش‌هایی هم داره. شامل هزینه بالا، نیاز به زیرساخت‌ها، کمبود آموزش کشاورزان و نگرانی از امنیت داده‌ها. من صحبت‌هامو در مورد هوش مصنوعی، امنیت غذایی، بحران آب و بهره‌وری و کشاورزی پایدار خدمتتون ارائه دادم. حالا اگر سوالی کارشناس برنامه یا بهره‌وردان داره من در خدمت.
بله قطعا. آقای دکتر، یک نکته‌ای که قطعا ذهن بهره‌برداران رو مشغول میکنه این هست که اگر بخوان تصمیم بگیرن و از هوش مصنوعی برای واحدهای بهره‌برداریشون استفاده بکنن، به چه تجهیزات، ادوات، ابزار یا داده‌های مورد نیاز هست و اگر چنین باشه چیکار باید بکنن برای اینکه مجهز بشن به استفاده به ابزار و ادوات استفاده از هوش مصنوعی؟
سوال جالبی پرسیدید. من خدمتتون عرض کنم استفاده از هوش مصنوعی در مزارع یا کاربردهای عملیش در مزرعه شامل تجهیزاتی مثل اسکرهای رطوبت خاک، دما، پی‌اچ، پهپادها و تصاویر ماهواره است. داده‌ها وارد الگوریتم‌های هوش مصنوعی میشن و خروجی‌های در قالب اپلیکیشن یا داشبورد به کشاورزا ارائه میدن و این خروجی‌ها شامل توصیه‌های عملی مثل امروز در بخش شمالی مزرعه 2 ساعت آبیاری لازم است یا هشدار احتمال بیماری قارچی در هفته‌های آینده وجود دارد. این اطلاعات تصمیم‌گیری کشاورزان رو دقیق‌تر و اقتصادی‌تر می‌کنه. حالا میزان تأثیرشون هم خدمتتون بگم. میگه مطالعات جهانی نشون دادن که سیستم‌های هوشمند آبیاری میتونن مصرف آب رو بین 20 تا 40 درصد کاهش بدن. در بخشی از آزمایش ها عمل کرده محصول بین 15 تا 25 درصد افزایش پیدا کرده. اینا نشونه های مثبتیه که تاثیر هوش مصنوعی و کاربردشو توی بخش کشاورزی در کشورهای پیشرفته و نشون میدن.
بله آقای دکتر، من میخوام سوال قبلیم رو به صورت دیگه هم مطرح بکنم.
بفهم.
از دیدگاه کشاورز و بهره بردار عرض میکنم. ببینید، برای این که بتونم از داده استفاده بکنم، مثلا باید شرایط برام فراهم بشه که بتونم به اصطلاح داده های هواشناسی متصل بشم.
بله.
به سازمان حفظ نباتات، به خروجی ها و توصیه هاش متصل بشم و الی آخر.
بله.
درسته؟ به چه بله. صورت امکان همچین کاری برای یک بهره بردار فراهم میشه؟
این صحبت که جناب علی فرمودید، این سیاست هایی شامل میشه، یعنی باید حمایت هایی از کشاورزان برای خرید تجهیزات هوشمند، توسعه زیرساخت های دیجیتال روستایی و ایجاد مراکز آموزشی باشه. سرمایه گذاری ها باید توسط برای توسعه حسگرهای ارزان، مقاوم، الگوریتم های بومی سازی شده برای اقلیم های مختلف و همکاری بین المللی برای تبادل داده تمرکز بده کنه. یعنی صحبتی که شما فرمودید، کشاورز، من خودم رو کشاورز فرض میکنم، دوست دارم از هوش مصنوعی در گلخونه خودم یا در مزرعه خودم استفاده کنم. این میگه اولین قدم یا گام اینه که من دانش نسبی نسبت به این مسئله داشته باشم. دومین مرحله استفاده از حسگرها یا تجهیزات است، یعنی من باید مجهز به یک سری تجهیزات و ادواتی برای داده برداری، مثل همون حسگرها، مثل سنسورهای هوشمندی که بتونن رطوبت، دما و نیاز آبی گیاهان رو بررسی کنن و این بعد از بررسی و پردازش قسمتی باید باشه که این داده ها به صورت الگوریتم های تبدیل به یک
تحلیل بشن و به الگوریتم تبدیل بشن. ده.
تحلیل بشن و اونجا من باز برای استفاده از اونها نیازمند اینم که مثلا نیاز مجهز باشم به فناوری های نوعی مثل استفاده از تبلت ها، گوشی ها، لپتاپ ها و کامپیوتر. یعنی یک سلسله عواملی باید، تجهیزاتی باید باشن تا این اطلاعاتی که در بستر خاک در گیاه هست برداشت بشه، تحلیل بشه و به صورت قابل استفاده به من بهره بردار یا کشاورز ارائه بشه.
خب.
و این مستلزم سرمایه گذاریه.
درسته. خب این خودش به نظرم میاد که یک بحث مستقل و مفصلی هستش که زمینها زیرساختا بله، بله. به چه صورت باشه اینا. پس اجازه میخوام که وارد این بحث فعلا نشیم آقای دکتر، بپردازیم به بقیه موارد که میتونه ضرورتها رو و اینکه چه مزایایی میتونه داشته باشه به اونها بیشتر بپردازیم و اینکه بهره بردار ما چه خروجی دریافت خواهد کرد به ازای انجام این کار، به شرطی که شرایط و زیرساختا و ابزار و تجهیزاتش فراهم باشه. اما یه فرصت کوتاهی دیگه میگیریم از اتاق فرمان که برگشتیم در خدمت شما و عزیزان شنونده خواهیم بود. سرکار خانم نوازی،
تشکر میکنم از شما، خدا قوت میگم به مهمان برنامه و همینطور تشکر میکنم از دوستان عزیز شنونده که تا به این لحظه همراه ما بودند.
دانش، تجربه، تخصص، همه با همه در مجله رادیوی کشاورزی.
فرصتی برای ترویج روش‌های علمی در کشاورزی.
مرجعی برای دریافت اطلاعات آخرین دستاوردهای علمی بخش کشاورزی.
گفتگو با کارشناسان، متخصصان و مروجان حوزه‌های مختلف کشاورزی.
شما فرمودید کشت تلفیقی تو بعضی منابع مثلا از دارکشت کشاورزی، کشت توام هست، حالا تولید چوب هست، زراعت هست، فعالیت های همونطوری که عرض کردم راجع به مدیریت علف های هرز در مزارع کلزا میخواییم با شما صحبت بکنیم. چالش های بکارگیری هوش مصنوعی در
بحث مربوط به هوش مصنوعی که برای تجزیه تحلیل داده ها و تصمیم گیری های هوشمندانه شبیه انسان در حالا یا بخش کشاورزی و یا در حوزه ها و بخش مختلف استفاده می شود.
مجله رادیویی کشاورزی،
موج اف ام،
ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو اقتصاد.
خیلی متشکریم که همچنان پای برنامه مجله رادیویی کشاورزی هستید. این برنامه از رادیو اقتصاد هر روزه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم حضور شما میشه. دوستان، سبب خرسندی ماست، سبب دلگرمی ماست اگر که نظرهای خوب خودتون رو به ما برسونید از طریق سامانه پیامک 30367 و همینطور شماره روابط عمومی سازمان 162. متشکرم از همراهیتون. اما ادامه گفتگوی آقای مهندس نوروزی با مهمان گرامی برنامه رو در خصوص موضوع برنامه خواهیم شنید. بفرمایید.
خواهش میکنم خانم نوازنی. خب آقای دکتر هادی‌زاده، مجدد خدمت شما هم خدا قوت میگم. راجع به همون کاربرد هوش مصنوعی در بهبود بهره‌وری آب در کشاورزی داریم صحبت میکنیم. عزیزان شنونده رو تکرار کردم برای اون سری از دوستانی که تازه به ما پیوستن. و قسمت اول که صحبت کردیم از آقای دکتر راجع به اینکه هوش مصنوعی به چه صورت میتونه در بهبود بهره‌وری آب در کشاورزی کشورمون و حتی در دنیا بهمون کمک کنه توضیحاتی رو ارائه کردن و اشاره داشتن که حتما به ابزار، ادوات و تجهیزاتی نیاز هست و باید دستگاه‌ها یا سیستم هایی که بتونه تحلیل کنه داده رو و یک الگوریتم به ما بده در دسترس وجود داشته باشه. زیرساخت ها و سرمایه گذاری ها رو اشاره کردن. آقای دکتر، اگر چنین چیزهای فراهم باشه، خب بهره بردار چه خروجی دریافت خواهد کرد که بتونه با اون کاراشو انجام بده و به اون بهره وری مورد نیاز دست پیدا بکنه؟
من سوال خوب پرسید. اگر این فرض کنیم همه این شرایط مهیاست، من خودم به عنوان یک کارشناس وقتی وارد مزرعه یا گلخونه میشم میخوام کودآبیاری کنم، میخوام محصولم آبیاری کنم و بهش نیازشو برسونم، اما من اطلاعاتی ندارم، مجبورم یه آنالیزی خاک یا برگی رو انجام بدم، نمونه ای رو برای آزمایشگاه بفرستم، آزمایشگاه تحلیل کنه و به من بگه که مثلا امروز یا تشنه هست یا نیست، یا نیاز کودی داره یا نداره، یا کمبودی هست یا نیست. خب این چالش هایی که وجود داره، این مدت زمانی رو باید صرف این قضیه بکنید، شما نمونه برداری کنید، به آزمایشگاه بدید، آزمایشگاه جواب بده. خب این تو هم با آزمون خطا هست و مدت زمانی رو حتما صرف این قضیه باید کنید. اما اگر ما هوش مصنوعی یا فناوری های هوشمند رو در گلخانه یا مزرعه داشته باشیم، هر وقت که گیاه تشنه باشه، هر وقت که گیاه نیاز به کود و مواد آلی داشته باشه، هر وقت که نیاز به مثلا مبارزه با آفت یا بیماری داشته باشه، اینا توسط سنسورها یا حسگرهایی که داخل خاک یا کنار گیاه کار گذاشته شدن، یا بر اساس تحلیل داده های هواشناسی که مثلا میتونیم از دیتا سنترها برداشت کنیم، همه این دیتا ها تحلیل میشن، پردازش میشن و با توجه به آموزشی که قبلا این سیستم دیده، میتونه اون دیتای مورد نظر من رو در لحظه به من اطلاع بده. مثلا من درگیر یک کار هستم و مدت زمانی رو از آبیاری گیاه من ممکنه گذشته باشه، یا موقع یا زمان آبیاری باشه و من اطلاعی از این قضیه ندارم. اما اگر من از هوش مصنوعی یا فناوری‌های نوین استفاده کنم، در لحظه به من اطلاع داده میشه که گیاه شما نیاز به آبیاری داره، یا گیاه شما نیاز به کود داره، یا این کمبودها در خاک مورد بررسی قرار گرفته و شما باید این کود مثلا فسفر رو امروز در آبیاریتون در نظر داشته باشید تا محصول با کیفیت و کمیت بیشتری برداشت کنید.
یعنی در واقع اون ناشناخته هایی رو که در اعماق وجود دارن و به سادگی به چشم دیده نمیشن، هم از آبیاری، کوددهی یا کنترل آفات و بیماری ها، در واقع یادآوری میکنه، توصیه میکنه به بهره بردار که کار رو در زمان خودش به موقع انجام بده.
بله،
بسیار عالی. خب آقای دکتر، الان مستاق هایی وجود داره برای این مسئله که بتونیم بهش استناد بکنیم؟ به لحاظ حالا میگم علمی و عملی، کاری که انجام شده باشه و بتونیم از نتایجش از طریق گفتار شما مطلع بشیم.
بله، من تو عرایض خدمتون گفتم که مطالعات جهانی بسیاری در این زمین، من خلاصه رو خدمتون میگم. سیتوار مثلا مطالعات جهانی گفتن که سیستم های هوشمند آبیاری میتونن مصرف آب رو بین 20 تا 40 درصد کاهش بدن.
درست آقای دکتر، منظورم اینه که الان در داخل کشورمون جایی رو ما داریم که با این روش کار بکنه و از این توصیه ها بتونن استفاده بکنن بهره برداران بخش؟
من به صورت لوکیشن و مکان نمیتونم خدمتتون بگم، ولی در بسیاری از گلخانه ها هوشمندسازی انجام شده، مخصوصا تو گلخانه های من مطالعاتی که دیشب انجام میدادم تو یک سمت کردستان و خود تهران، خیلی از گلخانه ها هوشمند شدن. و
واقعا هوشمند آقای دکتر یا اتوماسیون بیشتر کدومش؟
کاملا هم اتوماسیون میشه گفت هم هوشمند. یعنی اتوماسیون بدون هوشمندسازی نمیشه، یعنی
کاملا
ادوات و تجهیزات هوشمندی رو شما توی خاک نداشته باشید و نتونن تحلیل بکنن، اون اتوماسیون عملا امکان پذیر نیست. یعنی نقش اتوماسیون اومده نقش کارگر رو یا زاره رو توی مزرعه کم کرد، اما اون هوشمندسازی هم در کنار اتوماسیون باید باشه تا کار شکل بهتری انجام بشه. مثلا خدمتتون عرض کردم بهره وری آب توی کشور ما بین 1 تا 1.5 کیلوگرم، یعنی بیضای هر متر مکعب آبی که ما مصرف میکنیم 1 تا 1.5 کیلوگرم میتونیم محصول برداشت کنیم، اما این عدد در گلخانه ها و زمین های کشاورزی هلند بین 2.5 تا 3 کیلوگرمه. یعنی به ازای هر متر مکعب آبی که استفاده میکنن اونا 2.5 تا 3 کیلوگرم محصول برداشت میکنن و این عدد قابل توجهه و ما باید به سمتی بریم که بتونیم سال به سال این عددی که تو کشور ما هست با توجه به محدودیت منابعی که داریم افزایش بدیم و این مؤثر نمیشه مگر اینکه ما هم به سمت استفاده از فناوری های نوین و هوشمندسازی حرکت کنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر هادیزاده از توضیحاتتون. از شما تشکر میکنم، امیدوارم فرصت دیگری وجود داشته باشه و بتونیم بیشتر از گفته ها و توصیه های شما استفاده کنیم. منتها فرصتی فراهم نشد تا ببینیم موانع فنی و اقتصادی اجتماعی این کار در شرایط حاضر در کشورمون چی است. به امید اون روز آقای دکتر باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، استفاده کردیم، در خدمتتون هستیم، انشاءالله که مطالب ما مفید واقع شده باشه. تشکر از شما.
عزیزان شنونده، آغوش امن خداوند نگهدارتون تا برنامه دیگر. خدا حافظ شما. سرکار خانم نوازنده.
تشکر میکنم از شما الهی که همه زیر سایه خداوند باشن. شنونده های عزیز ممنونیم که کنار ما بودید. آقای مهندس نوروزی کنار شما بودن. من معصومه نوازنی، حسی افسری دستیار، ستاره حمیدی صدا بردار و تهیه کننده پویان امینیان. روزگارتون همیشه آباد و خدا نگهدارتون.